给他充话，给他给你拿来。
嗯。
我把一个规范和提醒一下。
他没有把刀捅我的脚，
给换我的身体就不一样。چهارمین نشست از نشست‌های دوشنبه‌های عدالت رو آغاز می‌کنیم با سخنرانی جناب آقای دکتر احسان خاندوزی. آقای دکتر احسان خاندوزی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی هستند و پیش از این مدیر دفتر مطالعات اقتصادی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بودند و یکی از حوزه‌های اصلی تمرکز و مطالعات تخصصی ایشون همین حوزه عدالت، هم به صورت نظری و هم در مطالعات کاربردی معطوف به وضعیت ایران. در سه نشست گذشته آقایان دکتر بهشتی، دکتر هوشمند و دکتر امیدوار درباره مفهوم عدالت و همینطور دیدگاه‌های رالز صحبت کردند. امروز آقای دکتر خاندوزی در واقع پلی خواهند زد از عدالت از دریچه اقتصادی با موضوع حقوق اقتصادی. خیلی ازشون ممنون و سپاسگزاریم که قبول دعوت کردن و تشویق بودن و از شما خیلی ممنونیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و وقت بخیر دارم و چقدر خوبه که ما جمع محدودمون یه ذره به هم دیگه نزدیک‌تر شه. اگر قبول زحمت بکنید بزرگوارانی که انتها هستن نزدیک‌تر باشن، فکر می‌کنم کمک می‌کنم هم به اینکه من با روحیه بهتر ادامه بدم، هم سوالای شما رو بهتر خواهم شنید. درخواست دارم هر دو خودتون سلام می‌دین. اما تشکر جدی‌تر شما دیگه خوبی دیگه نزدیکی شما کجا مفرد؟
خب من فقط یادآوری کنم که تا حدود 4-5 دقیقه 45 دقیقه آقای دکتر بحثشون رو ارائه میدن و تا 4 و نیم هم فرصت خواهیم داشت برای گفتگو، چون بعد از این نشست دیگه ای هست و انشالله 4 و نیم رو باید سال بزن. خیلی ممنون.
متشکرم از آقای دکتر میرزایی که این فرصت رو در اختیار من قرار دادن که دقایقی با هم گفتگو کنیم. مسئله عدالت اونقدر که اسم و تیتر و عنوان بزرگی در مسائل اجتماعی و سیاسی ماست، اونقدرها در رویه‌های اداره امور کشور حضور پررنگی نداره. بنابراین ما در خروجی یک نظام اجتماعی که محصول رویه‌های اداره امور ماست، ثمره چندان پررنگی از حرکت مستمر و نظاممند و روشمند به سمت عدالت رو مشاهده نمی کنیم. اجازه بدید با یک خاطره شروع کنم صحبتم رو. در اون ایامی که به عنوان نماینده مرکز پژوهش‌ها در کمیسیون ویژه هدفمندی یارانه‌ها به مجلس می رفتم و خب می دونید به جهت این که هدفمندی یارانه ها در سالهای 88-89 یک مسئله چند بخشی بود و هیچ کدوم از کمیسیون های مجلس به تنهایی نمیتونستن از پس اون موضوع بر بیان، کمیسیون ویژه ایجاد شد که ترکیبی بود از نمایندگان تمام کمیسیون های مرتبط مجلس، چیزی شبیه کمیسیون تلفیق بودجه که از بخش های مختلف مجلس تشکیل میشه. و سلسله جلسات خیلی طولانی برگزار می شد که شاید قریب مثلا 9 ماه جلسات کمیسیون به طول انجامید و مجلس از دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌های مختلف می‌خواست که بیان و طرح و برنامه خودشون رو برای 2 تا سوال ارائه بدن. سوال اول این که چه اتفاقی باید در مورد قیمت حامل‌های انرژی در کشور رخ بده و سوال دوم این که منابعی که از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دست میاد چطور توزیع بشه. خب من با خودم از همین منظر دغدغه جلسه امروزمون میاندیشیدم که ما اگر دغدغه و شعار عدالت رو نداشتیم و اساسا اگر جمهوری اسلامی هم تأسیس نشده بود میتوانستیم این دو تا سوال رو دوباره دعوت کنیم از یه مجموعه از کارشناسان، دستگاه‌های نفت، نیرو، انرژی، کشاورزی، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و بگیم چه پیشنهاداتی دارید. نسبت اون پیشنهادها در مورد قیمت حامل‌های انرژی و شیوه بازتوزیع درآمد بین مردم با عدالت چیه؟ اگر ما هیچ تعهدی نسبت به شعار عدالت نداشتیم، آیا غیر از این تصمیم می‌گرفتیم که الان داریم تصمیم می‌گیریم؟ معنای جمله اولی که خدمتون عرض کردم در رویه ها و شیوه اداره امور ما تعهد عملی ویژه‌ای به مسئله عدالت نداریم، مثال هایی از این دسته که خدمتون عرض کردم. کسی اساسا نمیپرسه از نمایندگان مجلس یا از دولت که مبتنی بر کدوم ضابطه عدالت شما این حق رو دارید که چه تغییری در قیمت ها ایجاد بکنید و بر اساس کدوم ضابطه از عدالت شما حق دارید که مثلا 50% درآمد رو بین مردم توزیع بکنید نقدی و برابر، همه اینها قیده، و باقیش رو 30% رو به بنگاه‌های تولیدی، 20% رو به دولت. اگر قائل به این باشیم که خب همه اینها میتونه موضوع سیاست‌گذاری قرار بگیره و لازم نیست عدالت ما رو در اینجاها راهنمایی بکنه، اساسا پس عدالت به درد کجای زندگی جمعی ما میخوره؟ اگر عدالت نخواهد اینجاها برای ما تعبیر فرنگی ها، گایدلاین ها یا چارچوب هایی رو مشخص بکنه که ما در این چارچوب و این مسیر حرکت کنیم، مواظب باشیم به این لبه های این بزرگراه اصلی نخوریم و منحرف نشیم، اساسا باور داشتن یا نداشتن به عدالت اجتماعی دیگه کجا قرار است که خودشو به ما نشون بده؟ و زمانی که تازه دولت مجری اون قانون تخطی میکنه به جای 50% 100%، بلکه بیشتر از وجوه حاصل از افزایش قیمت حامل‌ها رو همه رو فقط بین مردم توزیع میکنه، باز هم همگانی نقدی الستبیع برابر، آیا جایی از چهره عدالت مخدوش شده یا نشده؟ همین سوال رو در مورد مالیات ها هم میتوانیم بپرسیم، یعنی بپرسیم که آیا این نحوه نظام مالیات ستانی ما نسبت مشخصی با عدالت داره؟ آیا کسی در این زمینه فکر میکنه؟ آیا زمانی که سازمان امور مالیاتی میخواد پیشنهاد اصلاحی لایحه مالیات ها رو به دولت بده، دولت از اون میخواهد که پیوستی در مورد نسبت این مالیات ستانی با ضوابط عدالت اجتماعی تهیه بکنه؟ یا زمانی که دولت لایحه رو به مجلس میده، آیا مجلس میخواهد از دولت که بگو نسبت این مالیات ها با وضعیت عدالت اجتماعی چه خواهد شد؟ چه گروه هایی که بیشتر برخوردارند آیا بیشتر سهم میدهند یا نه؟ این نرخ ها کم و زیاد شدنش منجر به چاق و لاغر شدن کدوم گروه های اجتماعی در اقتصاد ما میشه؟ اساساً فراتر از نرخ، پایه مالیاتی عادلانه هست یا نه؟ چند سالی که در از حوالی 2011-12 به بعد در بعضی از کشورهای پایه مالیاتی جدید ایجاد شده، به نام پایه مالیات بر تراکنش های مالی، در مورد فاینانشال ترانزکشن تکس اخذ میشه. یعنی اینکه همین که من حسابی رو به پول شما واریز میکنم، البته رقم خیلی خیلی کمی، مثلا در حد 1000 یا 10000، اما از هر تراکنش مالی رو دولت مالیات میگیره. اگه پدری داره برای پسرش پول میفرسته، اگه شما من شما داریم خرید فروش خونه انجام میدیم و هر چیز دیگه ای، میتونیم ما به راحتی گرته برداری کنیم بگیم چه منبع درآمد خوبی برای دولت الان که وضعیت نامناسبه، کپگیر درآمدهای نفتی به تهدید خورده و بیایم از این طریق مالیات جدید وضعیت دولت رو بهبود ببخشیم. آیا واقعا نظام سیاست گذاری این سوال رو مطرح میکنه که خیلی خوب نسبت این مالیات با عدالت چیه؟ آیا این حق رو داریم؟ دولت این حق رو دارد؟ دولت مجلس منظورم کلن حاکمیت روی نظام حقوق دستمزد فکر بکنید. من چون نمیخوام وقت جلسه‌مون رو به این مصادیق من مثال‌ها بگذارم، فقط میخوام ابتدای جلسه یک جولان ذهنی با همدیگه داشته باشیم در گستره مسائل عدالت به ویژه در حوزه اقتصاد، و بعد برگردم سراغ اون موضوع نظری که میخوام با هم صحبت شروع کنیم. در نظام حقوق دستمزد نسبت عدالت رابطش چیست؟ آیا اگر ما واگذار بکنیم نظام حقوق دستمزد رو هر آن چیزی که در بازار تعیین بشود لزوما نتایج عادلانه برای ما به دنبال خواهد داشت یا نه، اگر ما یه حداقلی رو مثل خیلی از کشورها به عنوان قانون مثلا مینیمم ویج تعیین بکنیم بگیم حداقل دستمزد باید داشته باشه، آیا همین برای عدالت کفایت میکنه؟ آیا ممکن نیست نحوه اجرای حداقل دستمزد خودش منجر به بخش دیگر از بی‌عدالتی ها بشه؟ بسیاری رو اساساً از دامنه انتخاب کارفرما خارج بکنه و کارفرما بگه من به جای 8 شاگرد با 6 تا شاگردم کارمو انجام میدم، اون دو تای دیگر رو به خاطر این حداقل دستمزد نمیتونم بپردازم. همین سوال رو میتونید در مورد بیمه اجباری نیروی کار شما بپرسید. نظام بیمه اجباری عادلانه است؟ اگر عادلانه است با چه شرایطی، با چه نرخ‌هایی؟ آیا همین 27% 3% که ما توی کشور داریم به کار می‌بریم، یا برداشتن اون، اگر برداشتنش منجر بشه عده دیگه‌ای سر کار بروند اما خیلی از اینها بیمه‌شون رو از دست بدهند، آیا دولت میتونه بیاد و از طریق یه مکانیزم بیمه‌ای دیگری اون خانواده ها رو تأمین بکنه در موقع بازنشستگی در بیمه درمان، یا اگه بیکار شدن میتونه از طریق بیمه بیکاری؟ کدوم عادلانه تره نسبت تمام این مناسبات و این بسته های مختلف سیاست گذاری که روی میز دولت و مجلس های ما قرار میگیره؟ هر کدوم با مسئله عدالت چیست؟ کدوم ها نزدیکتر به عدالت؟ کدوم ها دورتر هست به عدالت؟ بودجه ریزی دولت، بانکداری، همین مسئله نرخ سود بانکی یا مشکلی که از ادبیات بانکداری اسلامی به عنوان ربا در سیستم بانکی یاد میشه و هزار موضوع سیاست‌گذاری دیگر، نسبت اینها با عدالت چیست؟ آیا زمانی که یه مثال خیلی روز بزنم، اوائل امسال قیمت بعضی از کالاها به جهت اینکه صرفه صادراتی پیدا میکنن و میرن کشورهای همسایه در داخل گرون میشه، دولت در تئوری عدالت ما این حق رو داره که صادرات رو ممنوع بکنه یا نه؟ یه وقتی از شما میگید که من اساسا یک دولت کاملا عملگرا هستم که هیچ تعهدی نسبت به ایدئولوژی مشخص ندارم، خیلی خوب، من از این سوال مقام نشینی میکنم. کافیه که شما برای خودتون چرتکه بیاندازید ببینید این تصمیمتون الان به نفع جیب خانوار هست یا به ضررش، و بگید که خیلی خوب چون دیدم امروز منفعت داره این تصمیم رو میگیرم، یه ماه دیگه هم تصمیمم رو عوض میکنم، 6 ماه بعد یه رویه دیگه رو در پیش میگیرم. اما اگر ما قائل به این هستیم که مبتنی بر یه چارچوبی از اصول و ارزش‌ها می‌خوایم کشور رو اداره بکنیم، نسبت اون ارزش‌ها چی؟ به ما اجازه میده خیلی راحت صادرات رو ممنوع بکنیم؟ ممنوعیت صادرات مثلا فرض کنید خرما، وقتی که خرما گرون میشه به این معناست که من در واقع تولید کننده یا تاجری که رفتن یه قرارداد مثلا 5 ساله یا 10 ساله بستن برای اینکه این محصول رو از بوشهر مثلا صادر بکنم به یه کشور دیگه، الان باید دیگه ببخشید من نمیتونم به قرارداد خودم عمل بکنم چون دولت من گفته که صادرات خرما فعلا ممنوع. آیا وفا کردن به اون قراردادهای بین افراد عقودی که بین مردم، پیمانهایی که قراردادی که بسته میشه، خودش یه جزئی از عدالت نیست؟ اگر هست، نسبت این تصمیم ها با هم چیه؟ ما چه زمانی این حق رو داریم که این حاکمیت رو، من نمیخوام اینجا اصلا منکر بشم بگم دولت هیچ وقت نباید ممنوعیت رو اعمال بکنه، اما این رو بدانیم که طبق ضوابط و اصولی که و فهمی که ما از مسئله عدالت داریم، اینجاها حق داریم و دولت حق داره و اینجاها حق نداره. با پوزش شما نمیتونید مانع اجراء قراردادهای خصوصی بین اشخاص بشوید در حوزه اقتصاد، و اگر میخواید اون رو از یه طریق دیگه تامین کنید، لطف بفرمایید از بودجه دولت هزینه در نظر بگیرید، برید مثلا اون کالایی که گرون شده رو در واقع به یه ترتیبی تامین کنید برای خانوارها، اگه چیزی خیلی اساسی هست. اگر هم چیزی اساسی نیست، خب به مردم بگید که اساسا ما برای اینکه صادر کنندگان ما منفعت ببرن، اما تعیین تکلیف بکنید که بالاخره نسبت این تصمیم ها با مقوله‌ای به نام مسئله عدالت چیست. سعی کردم تمام مثال‌هایی که خدمتتون عرض می‌کنم بیرون از دایره سنتی عدالت، یعنی مسئله فقر و نابرابری باشه، چون اون رو به عنوان چیزی که اول به ذهن همه متبادر میشه هممون بیاد داریم، اما اگه بخوایم وارد حوزه مسئله فقر و رفاه و محرومیت و نابرابری درآمدی و ثروت بشیم دیگه مفصل‌تر از این میشه صحبت کرد. اما در زمینه‌های دیگر هم می‌بینیم همچنان مسئله عدالت مسئله است که ما علارغم این که زیاد حرف و شعارش رو تکرار میکنیم، هیچ وقت نیومدیم در حداقل این 30 سالی که بعد از جنگ فرصت و فراغت داشته ایم در اداره کشور، نسبت خودمون رو با نسبت سیاست‌های خودمون رو با مسئله عدالت روشن بکنیم، تصحیح بکنیم. ولو تئوری اولیه ما تئوری خیلی قوی و جامعی نباشه، با چند سال پیاده سازی به یه ویرایش دومی از تئوری عدالت در جمهوری اسلامی برسیم، بعد از 10 سال یه ویرایش سومی بزنیم و بعد از 30 سال یه ویرایش پنجمی داشته باشیم که گام به گام اومده خلاها و نقاط ضعف خودش رو پیدا کرده و میتواند دستاویزی برای ارتباط متفکران حوزه علوم اجتماعی باشه با سیاست‌گذاران، که الان عالمان علوم اجتماعی بدانند که با چه کمک‌های نظری می توانند سیاست‌گذاران رو هدایت بکنن به سمت اینکه تصمیمات بهتری بگیرن یا نگیرن یه تصمیماتی رو. خب با این مقدمه طولانی که بخش زیادی از زمان ابتدایی جلسه رو گرفت، اجازه میخوام که وارد بشم به این مسئله و سوالی که احتمالا به عنوان این جلسه به استحضار شما رسیده، و اون این است که خیلی خوب، ما اگه بخوایم نسبت خودمون رو با عدالت مشخص بکنیم، چه زاویه ها و چه رویکردهایی وجود داره و در بین این رویکردهای رقیب چطور میتوانیم روش بهینه رو انتخاب بکنیم. من بین دو نگاه و دو رویکرد متفاوت نسبت به چیستی عدالت تمایز قائل میشم و تا پایان صحبتم در مورد مزایا و معایب هر کدوم از این دو تا رویکرد میخوام خدمتتون عبارات بگم. از منظر عده‌ای وقتی میپرسیم که آیا این عادلانه هست یا نه، آیا این سیاست، این تصمیم، این انتصاب، این رفتار، این حقوقی که من گرفتم، معادل این است که آیا به جهت حقوق به معنی حق و تکلیف اجتماعی عرض میکنم، آیا من محق و مستحق بودم که چون این تصمیمی بگیرم، چون این سیاستی است که حق و حقوق مردم توش رعایت شده، این رفتاری است که حق کسی رو زیر پا نمیگذاره، تعرضی به حقوق مردم نمیکنه، به عبارتی دال محوری عدالت در روی کردن خورست مسئله حق و حقوق هست، اینکه افراد، سازمان‌ها، دولت و حاکمیت اینا هر کدوم چه حق و تکالیفی بر به نفع اونها یا بر عهده اونها وجود داره. هر نظامی که بیاد برای ما این سوال رو مشخص کنه که من به عنوان شهروند چه حقی دارم و چه حقی ندارم، در واقع داره به سوال عدالت پاسخ میده در این نگاه. بنابراین این که من حق دارم که ممنوع بکنم، همون مثال صادراتی که با هم صحبت کردیم، من حق دارم دستمزدی کمتر از مینیمم ویج به کارگر خودم بدم یا حق ندارم؟ من حق دارم که این نوع قرارداد رو با بانک ببندم یا نه؟ دولت حق دارد که محدودیت بذاره برای رفتارهای اقتصادی من؟ میتونه ممنوع بکنه یا نمیتونه؟ ما خیلی موقع به این سوالات کاملا اقتضایی بدون اینکه برگردیم به ریشه نظری پاسخ میدیم. دولت اعلام کرده است که از فردا اینطوری این اتفاق میفته، کسی اگر فرض کنید بره مارمولک خرید و فروش بکنه تو بازار، این رو مثلا جریمش میکنیم. مفتنی بر چه نظامی از حقوق شهروندی دولت این حق داره که بیاد به این محدودیت رو، این ممنوعیت رو وضع کنه یا چیزی به عنوان جریمه از رفتار من، از این تخلفی که دارم انجام میدم رو بگیره یا نمیتونه بگیره؟ و من اگر کدوم دسته از حقوقم زیر پا گذاشته شد، میتوانم شکایت ببرم به مرجع قضایی و از او بخواهم که فلان دستگاه و سازمان دولتی اومده و بخشی از زمین من رو تصرف کرده؟ اینجا مسئله عدالت اینجاست دیگه، که ما اونجا توقع پیدا میکنیم از نظام قضایی که بیاد از این حقوق پاسبانی بکنه و اجازه بده گرفت این که گرچه شما بالاترین مقام اجرایی کشور، بالاترین سردار سپاه و ارتش، بالاترین مقام هر چیزی، اما حق تصرف این زمین چون سند مالکیتش به نام آقای دکتر میرزایی هست، تشریفتون رو ببرید، این احترام حقوق مالکیت رو، حقوق قراردادها رو، انواع حقوقی که ما در نظریات و تئوری‌ها باهاش سر و کار داریم، اون وقت نظام قضایی می شود پاسبان این حقوق. توجه می فرمایید. از این منظر و در این رویکرد، اون سیستمی به عنوان نظام بهینه اداره امور کشور مد نظر هست، یعنی از منظر عدالت عرض می کنم ها، چون داخل پرانتز همه ارزش ها و آمال اجتماعی ما در عدالت خلاصه نمیشه. ما غیر از اینکه جامعه عادلانه میخواهیم، جامعه ای را ممکنه در ایدئال خودمون در مد نظر داشته باشیم که غیر از اینکه مردم حق و حقوق هم رو مراعات میکنن، جامعه خیلی به لحاظ صنعتی و تکنولوژی پیشرفته باشه. پیشرفت تکنولوژیک به فهم حقیر ایدئالی است غیر از مسئله عدالت. ما یه سری چیزای خوب دیگه هم میخوایم، دوست داریم مردم با هم خیلی مهربانانه رفتار بکنن. این ایدئالی است که داخل دایره عدالت جا نمیگیره، اما جزء مطلوب‌های اجتماعی دیگر ما هم هست. همه خوبی‌های عالم رو ما در یک مفهومی نریختیم بگیم در این کاسه عدالت جا میشه. اما عدالت رو چرا انقدر برش پای می‌فشاریم؟ به خاطر اینکه نسبت به سایر ارزش‌های اجتماعی، فقدان عدالت زیر ساخت تمام مناسبات اجتماعی رو از بین میبره، یعنی نقش ستون رو برای این ساختمان داره که ساختمانی با محکمترین ستونها اگر همش مثل گوشه اون ساختمانی که شما ملاحظه میکنید از جنس سیمان و اینها باشه، جای دلنگیزی برای زندگی نیست. ما دوست میداریم که رنگ بشه، نقش و نگار داشته باشه ها، اونها زندگی رو برای ما جذاب‌تر، دلپذیرتر، خواستنی‌تر می‌کنند، اما نقش و ستون رو ایفا نمی‌کنند. عدالت رو چرا به عنوان رکن مطرح می‌کنیم؟ چون می‌گیم پایه است. اگر مردم نسبت به حقوق همدیگه اساساً احترام و حرمت قائل نباشن، شما با هیچ مستأجر نمی‌تونید قرارداد امضا کنید برای خونه خودتون، هیچ خرید و فروشی، هیچ چون همه اونها مبتنی بر این هست که من حق شما رو مراقبت بکنم، خونتون رو خراب نکنم، اگر از شما ماشین میخرم به شما دروغ نگم که این ماشین مثلا بی رنگ هست، اگر دارم هر جایی شما رو استخدام میکنم میگم این حقوقو میدم، واقعا حقوقو بپردازم، اگر به عنوان کارگر میام در منزل شما کار میکنم ها، طلای خانم خونه رو سرقت نکنم، اینا همه حق و حقوقی است که بدون اینها اساسا پایبست نظام و مناسبات انسانی و اجتماعی از هم پاشیده میشه. خواستم اینو عرض بکنم که ما مطلوب‌های دیگری غیر از عدالت هم در بین ارزش‌های اجتماعی داریم که اونها هم برامون مهمه، اما الان نمیخوام وارد اون حوزه بشم، پرانتز بسته. سازوکار مطلوب در روی کرده اول نظام اداره و حکمرانی بهینه، اون نظام حکمرانی است که مردم رو نسبت به حقوق طرفین ملتزم بکنه. یعنی همه ما نسبت به اینکه آیا من اجازه دارم که اینجا خونه بسازم، اجازه دارم که این آدم رو با این قیمت استخدام بکنم، این قرارداد رو ببندم یا نه، همیشه حواسم هست به این که دارم در مورد یک بخشی از حقوق اجتماعی، حقوق اقتصادی طرف مقابلم، حالا دامنه حقوق البته وسیع‌تره، من چون دانشکده اقتصادم سلام خود به خود و ناخودآگاه رنگ و بوی اقتصادی داره، شما برید روی حقوق اولیه، حق حیات بشر، حقوق در واقع فرهنگی و سیاسی، حق مشارکت در اداره نظام سیاسی و انتخابات و غیره، اینها دیگه میشود به این دامنه اضافه کرد. پس رویکرد اول و حالت ایدئال نظام. رویکرد دوم در مسئله عدالت این است که عدالت رو در قالب حقوق طرفین نمیفهمند. نظریاتی ما داریم که اساساً عدالت رو به مثابه سازوکار بهترین نفع اجتماعی، میگن هر اون چیزی که بیشتر منفعت ما رو تأمین میکند عدالت اونه، ما باید اون اتفاق در موردش رخ بده. بنابراین در این مدل دوم میگیم که اگر یک تصمیمی باشه که ما بتونیم نفع اجتماعی رو از یه طریق دیگه اعمال بکنیم، خب شما میتونید این کار رو انجام ندید، اون تصمیم دوم رو در پیش بگیرید. مثلا فرض بکنید که اگر شما بودجه عمرانی محدودی در کشور دارید و با این بودجه عمرانی میتونید یک فرض بکنید واحد اقتصادی خوب، یه پالایشگاه خوب، یه در واقع کارخونه ذوب‌آهن خوب، هر چیز دیگه ای بسازید و مخیر هستید که این پالایشگاه یا ذوب‌آهن رو در مرکز کشور یا در نقاط مثلا مرزی و محروم و اینها تأسیس بکنید. میگه خب اینو اگر در نقاط محروم کشور ایجاد بکنم، منفعتش برای کل کشور منفعت زیادی نیست، به خاطر اینکه اونجا آدمای تحصیل کرده ای که بیان اونجا کار بکنن کار تخصصی ندارن، پس باید از جای دیگه آدم ببرم اونجا، بعد که تولید کردم تازه کلی هزینه کنم این رو ببرم در یه جای دیگه ای، سوار کشتی کنم، صادر کنم، بفروشمش یا هر کار دیگه ای. بنابراین بهتره دوباره این کارخونه رو ببرم توی جاده مخصوص یا ببرم اطراف اصفهان یا ببرم هر جای دیگه ای که اونجا بقیه شرایط فراهمه. تصمیم درست و عادلانه تصمیمی است که وقتی داریم کاست بنفیت میکنیم میبینیم که مجموع منافعش به هزینه‌هاش میچربه، این تصمیم درستی است. در نگاه دوم میگن شما نباید فریفته این موضوع بشه که خب پس توسعه اقتصادی در اون بخش های کشور چطور، مناطق محروم و روستایی پس چه سهمی از بودجه کشور داشته باشن. شما اصلا نگران اون مسئله نباید باشید، عدالت هم این نیست که شما این بودجه رو بدید به اون بخش های کشور، باید برای اون فکر دیگه ای بکنید. در نگاه دوم که نگاهیست که به ویژه در حدود 50 سال اخیر دامنه و گستره بیشتری رو پیدا کرده، سوال عدالت یا عادلانه و ناعادلانه بودن تقلید پیدا میکنه به سوال هزینه منفعت. تو نگاه اول عدالت تقلید پیدا میکرد به حق و حقوق، آیا من دارم مراد حق گروهی رو انجام میدم یا نمیدم. تو نگاه دومی که شما این رو هزینه منفعت بکن، ببین که هر آن چیزی که منفعتش میچربه. آقای ریچارد پازنر یکی از کسانی است که در اوایل دهه 1970 میلادی کتابی نوشتن تحت عنوان عدالت اقتصادی و در اون کتاب پازنر دفاع تئوریک کرد از این مسئله که عدالت اون کاری است که ثروت یک کشور رو ماکسیموم میکنه و برای همه منفعت خیلی بیشتری به دنبال داره. بعد از اون کسان دیگری در این مسیر رو ادامه دادن و این جریان جدید بود، چون ما یه گروهی تحت عنوان دوستانی که تو حوزه علوم اجتماعی مطالعه داشتن میدونم ما یه جریان سنتی داشته این تحت عنوان نظریه منفعت، حالا بچه علوم سیاسی میگن منفعت، بچه اقتصادی میگن مطلوبیت گرایی، اما هر دو ترجمه یوتیلیتریانیزمه. جریان یوتیلیتریان ها، مطلوبیت گراها یا منفعت گراها، جریانی بوده است که سنتاً یعنی خیلی از قرن 18 قرن اول قرن 19 میلادی از زمان بنتام و اینها به این سمت میل و غیره اصرار می‌کرده بر اینکه مفهوم و ارزشی رو به نام مفهوم یوتیلیتی یا مطلوبیت یا منفعت پررنگ بکنه به عنوان اصل و قاعده، که زمانی آقای جان رالز، حالا احتمالاً جلسات قبل آقای لیتو امیدوار و بقیه آقای اشاره کردن، جان رالز اون کتاب معروف خودش رو نوشت، بخش زیادی از کتاب خودش رو صرف جواب دادن به ایده‌های مطلوبیت گرایانه کرد، برای اینکه پاسخ بده عدالت لزوماً ارتباطی با مطلوبیت نداره. خواست این ایده رو در واقع از اذهان پاک بکنه. ممکنه مسئله‌ای باشه که رضایت خاطر زیادی بین مردم ایجاد بکنه، اما لزوما تصمیم عادلانه ای نباشه و ما لازم نیست، نباید، جمله مو اصلاح کنم، نباید برای شناخت سیاست درست و عادلانه مراجعه بکنیم به صندوق ها و ببینیم که چه چیزی مردم رو بیشتر خوشحال میکنه. اگه به اون رأی دادن اون کار رو انجام بدیم، ممکنه اون کار نکنه، همیشه نه، ممکن است اون کار و سیاست و تصمیم کاملا ناعادلانه باشه. آقای شومپیتر توی اون کتاب معروف خدمال سوسیالیسم، لیبرالیسم و دموکراسی خودش یه مثالی میزنه و میگه که اگر مردمی که در ورزشگاه روم دور هم جمع شدن برای اینکه بازی دو گلادیاتور رو ببینند، بعد از اینکه یک گلادیاتور بعد اون یکی غلبه میکنه، همگی علامت دست خودش رو به علامت اینکه بکش اون گلادیاتور رو نشون بدهند، آیا اون گلادیاتور حق داره که گلادیاتور مغلوب رو بکشه؟ در نگاه اول، اون روی کردی که ما ازش گذشتیم، حق و حقوق مطرح هست، شما مجوزی برای گرفتن حق حیات اون انسان ندارید. در نگاه دوم، اگر در نگاه مسئولیت گرایانه عرض میکنم، اگر این کار باعث بشود که 99% اعضای حاضر در استادیوم روم هورا بکشن، تشویق کنن، خوشحال بشن و تا شب در مسیر خونه که میرن بزنن و برفتن و خوشحالی کنند و یوتیلیتیشون بالاخره به حد اکثر برسه به تعبیر ما اقتصادی ها، خب این حق رو پیدا میکنه که این کار رو بکنه، چون داره تصمیم رو میگیره که همه رو بیشتر اون خوشحال میکنه. نقد این نگاه مطلوبیت گرایانه رو قبلا رالز انجام داده بود، اما نگاه منفعت گرایانه به موضوع عدالت خب موضوعی بود که اصلا بعد از کتاب رالز مطرح شد. اون کتاب پازنر که من خدمتون عرض کردم مال بعد از 1974 هست، به سال بعد از اینکه رالز کتابش رو منتشر کرد. در این نگاه شما میرفتید به سمت اینکه به جای اینکه خوشحالی ذهنی مردم و مطلوبیت رو که یک امر کاملا ذهنیه دیگه، عینیت که نداره، اون رو مبنا قرار بدی، در نگاه پازنر شما نمیرید واقعا کاست بنفیت واقعی میکنید، دو تا چهار تا انجام میدید، کدوم سیاست چقدر برای شما درآمد بیشتری انجام میده، اگر این سیاست درآمدهای کشور رو افزایش میده، بنابراین اتخاذ این روش کاملا عادلانه و درست و دقیق هم هست و شما مجاز هستید که اون تصمیم رو بگیرید. این یه رویکرد و یه رقیب جدیدی است. من تو این جلسه قرض اصلیم این بود که این نگاه رو یه ذره مطرح کنم و بگم نسبت ما با این رویکرد دوم که عدالت درش میشود کاست بنفیت کردن توی سیاست ها چیست. خب در نگاه دوم، رویکرد بهینه اداره کشور این است که شما تصمیماتی رو بگیرید که همیشه اون تصمیم منجر به سود اقتصادی و منفعت پولی و مالی بیشتری برای کشور میشه. هر تصمیمی که بیشتری منفعت مالی رو به دنبال داشته باشه، به لحاظ عدالت هم گویا تیکش خورده شده و مسئله ای نداره. و این نوع نگاه چه قاعده رفتاری رو میسازه، یعنی ما آدم ها رو چطور بار میاره، چطور تربیت میکنه. نگاه اول، ما آدم ها رو خیلی حساس نسبت به اینکه نه، این مال تو نیست، این حق و نداری، کی بهت اجازه داده که این کار رو بکنیم. شما به حق و حقوق بقیه خیلی حساس میشید به لحاظ تربیتی. بچه هایی رو از سن در واقع پیش دبستانی و دبستان ما باید بار بیاریم توی اون نگاه که خیلی حق و حقوق مردم و جامعه و اطرافیان و اینها براشون مهمه. اگه این کارو بکنیم، نظام تربیتی ما کاملا مچ میشه با نظام حکمرانی ما تو نگاه اول، یعنی آدم ها تناسب دارن با همون چیزی که. در نگاه دوم به لحاظ تربیتی شما باید بچه‌هایی رو تربیت بکنید از دبستان که این بچه‌ها خوب ترازوی هزینه منفعت رو میفهمن و درست اجرا میکنن اون رو، و بنابراین یه تصمیم رو با اینکه ممکنه حس خوبی نسبت بهش نداشته باشن، اما میگن اشکال نداره اگر نفع مثلا مردم، کشور، بقیه اینها این هست که این اتفاق بیفته بهتره، من این تصمیم رو میگیرم. آدم‌ها رو آدم‌های به لحاظ باز اون تعبیری که معروف هست خیلی رشنال بار میاد، رشنال مفهوم این که عقلانیت ابزاری مادی اونها کاملا تو این نگاه دوم پخته است. شما اگر بچه‌ها رو تو اینطوری تربیت کنید که خیلی عقلایی و دو تا چهار تا چرتی تصمیم بگیرن، این اون وقت مچ میشه با اون نظامی که اونم در سطح حکمرانی داره میگه که من قانون رو در مجلس مصوب میکنم یا بودجه دولت رو جایی میدهم که بیشترین منفعت رو به دنبال داره. یه مسئله خیلی مهم این است که غلبه اساسا پارادایم تفکر اقتصادی و یک نمونه ایدئال و آرمانی تحت عنوان انسان اقتصادی که الان تقریبا مسلط هست به سایر ساحت‌های زندگی بشر، یعنی ما در مناسبات سیاسی خودمون، در علم جامعه شناسی خودمون، در علم حقوق خودمون داریم میریم به سمت این فرد، این شخصیت یا اون ایدئال تایپ، میدونید اونایی که دارن در حوزه لان اکونومیکس هم کار میکنن، درسته اسمشون رشته حقوق و اقتصاد و یا حقوق اقتصادی هست، اما عملا انسان اقتصادی رو به عنوان یه اصل پذیرفتن، یعنی تحت سیطره منطق اقتصاد و عقلانیت اقتصاد میان و وقتی یه قانون مقررات حقوقی میگن آیا در مورد مثلا ازدواج و طلاق هم این قانون رو اجرا بکنیم به لحاظ هزینه منفعت چطوریه، در مورد این مثلا یه مقاله میسن یه مقاله منتشر میکنن، در مورد قانون مجازات وقتی بحثای کیفری مطرح میشه میگن این طرف رو 3 سال زندان بندازیم به لحاظ اقتصادی بهتر اون حرفا، از یا یه نوع مجازات دیگه ای. بحث حقوقیه اما داره با فرض انسان اقتصادی توش صحبت میشه. این سیطره خیلی مانع از این میشود که، یعنی ما الان کارمون در این زمانه نسبت به 100 سال قبل خیلی سخته اگه بخوایم اون نگاه دوم رو باهاش بجنگیم، چون نگاه دوم نقدها و ایده های گاهن قابل شنیدن و درستی داره. همه ما از تصمیمات غلطی که به اسم عدالت گرفته شده است اما میبینید تصمیم اصلا عاقلانه ای نبوده خیلی موقع شاکی هستیم. یه مثال ایرانی بزنم براتون، بیش از 99.5% روستاهای بالای 20 خانوار کشور ما برق دارن، تقریبا میشه گفت که با یه اغمازی میتونیم که همه دارن. مشکلمون در مورد روستایی کمتر از 20 خانوار هست. در طول این 20 سال گذشته خیلی تلاش کردیم که به تعداد خیلی زیادی از شهرها و روستاهای خودمون گاز هم برسن، اما به لحاظ منطق کاست بنفیت اقتصادی وقتی در مورد این رویه صحبت میکنیم، خاطرتون هستی که 2 سال پیش آقای رئیس جمهور مثلا تشریف بردن زاهدان، اون مشعلی که وسط میدون شهر بود و اینها رو مثلا افتتاح کردن، گاز داشت میزد بیرون و اینها، گفت که حتی ما به زاهدان هم در واقع گاز کشی کردیم. به لحاظ کاست بنفیت اقتصادی این تصمیم خیلی اسخای میکنم، تصمیم اصلا عاقلانه ای نیست. یعنی شما در زمانی که مویرگی به تمام کشورتون 100% پوشش برق دارید، که خب کشورهای خیلی زیادی نیستن تو آسیا که اینقدر به لحاظ بعضی از زیرساخت ما وضعیتون خوبه، چه فوجی اقتصادی داره که دوباره شروع کنیم یک نهضت گاز کشی به تمام؟ آیا نمیتونستیم اون ما گاز رو بخوام برای چی؟ ولی اینکه خسارت یا به عنوان خوراک‌پزی یا به عنوان سرمایه تو گرمایش اینها استفاده بکنیم دیگه، همین رو از طریق برق برای اونها انجام میدادیم. پنل‌های خورشیدی می‌ذاشتیم توی سیستانی که تقریباً 11.5 ماه سال آفتاب داره و می‌گفتیم از همین برقتون اجاق‌پزیتون برقی، تکنولوژی اونجا رو برقی اصلا اداره می‌کردیم، یزد رو برقی اداره می‌کردیم، هاکرمان رو برقی، برق یه نصفی از ایران می‌شد از این طریق. هیچ نیازی هم نبود که شما از اصلویه در اون سمت در واقع خلیج فارس این 1000 کیلومتر دوره رو بکشید به سیستان در این سمت دریای عمان و بعد هم مثلا تلفظ در واقع حمایت از مردم و محرومین و اینها، ما میتونستیم به لحاظ اقتصادی، این اون جاییست که من دارم سعی میکنم که جمع کنم بین این دوتا روی کرد با این مثال خدمت شما و صحبتم رو خاتمه بدم توی این 5 دقیقه، ما میتوانستیم حق مردم برای برخورداری از زیر ساخته یک معیشت در واقع کم هزینه و آبرومند رو به رسمیت بشناسیم، بگیم که طبق همون نگاه روی کرد اولی حقوق محور اقتصاد، مردم سیستان هم حق دارند همون در واقع امکانات و فرصت‌هایی رو، زندگی رو داشته باشن، اما نه به معنای خیلی ساده انگارانه و سطحی به مسئله عدالت. بیش از همه در طول این سالها از تلقی‌های ساده انگارانه به مسئله عدالت مضربه خوردیم. عدالت برای من و شما حق و حقوقی رو معین می‌کنه که برای خانوار سیستانی مثل خانوار تهرانی و تبریزی و اصفهانی بتونه زندگی خودش رو انجام بده. اما آیا به اون معناست که به لحاظ تبلور و تجسم خارجی و بیرونی باید دقیقا همون امکان و همون تکنولوژی، یا نه ما میتوانستیم در ذیل این حق که برای تمام مردم روستاها و شهرهای کشور به رسمیت میشناسیم بگردیم به لحاظ روش، به لحاظ نوهاو، چگونگی ها، بگردیم یک چگونگی روش عاقلانه تری رو برای اقتصادی در پیش بگیریم، یعنی در شیوه برآوردن حقوق مردم کاملا سعی کنیم اصلا کاست بنفیت کنیم، ببینیم که این نمیصرفه اونجا میصرفه، بنابراین از روش الف، از شیوه متفاوت، از یک نوعی تکنولوژی متفاوتی استفاده کنیم برای اینکه در نهایت خب برای اونجایی که برق بیشتری مصرف میکنم، مگه همین الان برای خوزستان قیمت برقش رو همون رو میپردازه که مردم اردبیل میپردازن؟ اینطوری نیست، ما پلکانی کردیم به جهت ویژگی خاصی که اونجا مناطق گرمسیری و سردسیری رو. خب ما از طریق همون گسترش تکنولوژی برق همین کار رو برای بخش‌های دیگر از کشور هم انجام میدادیم، هم حق برخورداری خانوارها از اون حداقل‌ها رو برآورده میکردیم، بنابراین با رویکرد اول به مسئله عدالت که داره حقوق مردم رو براش اهمیت قائله کاملا سازگار بود، و هم در چگونگی ها سعی کردیم بهترین چگونگی، بهترین شیوه، کم هزینه ترین روش، حالا که میدونیم این حق رو داره، سعی کنیم به بهترین شیوه با کمترین هزینه و کاست اون حقش برآورده بشه، بهینه محققش رو کنیم. اگر جای هدف و روش رو و وسیله رو عوض بکنیم، معلوم نیست ثمره این دیدگاه اون وقت در عدالت خودش رو کجا به ما نشون میده. یعنی چی؟ یعنی زمانی که هدف‌ها و چه باید چه نباید‌ها رو از کاست بنفیت بخوام بگیریم، بگیم اساساً اگه نترفید، اگر این روش به لحاظ اقتصادی توجیه نداشت، ما رفع مسئولیت میکنیم. این ما حق و حقوق رو باید از جامعه و دولت و حکومتی که میخواهد عدالت رو به مثابه یه مجموعه از حقوق لازم و رعایه برای مردم، ما توی تاریخ داریم علارغم 3 تا جنگ در واقع خیلی خانمانسوز و مشکل ساز در دوره 5 ساله حضرت علی علیه السلام، ایشون با اون ماهای آخر به مردم داشتن میگفتن من حداقل در حوزه حکومتی خودم خوشحالم که ما اصبح به کوفه احدان، هیچ کس در حوزه حکومتی کوفهی که دست من میرسه به این کار انجام بدن نیست، مگر اینکه سرپناه داره، آب فرات منظور شیرین و در واقع قابل شرب داره استفاده میکنه و بدون نان در واقع شبش رو سحر نمیکنه. اینکه ما در چه وضعیت مطلوبی میخواهیم مردم باشند رو باید خودمون رو وفادار نگاه داریم. دولت و حکومت اگه بره در سمت مسئولیتایی که نسبت به مردم داره بخواد کاست بنفیت بکنه، یعنی عدول کردن از تمام اون حقوقی که برای مردم و جامعه باید رعایت بکنه، یعنی یک دولت غیر متعهد و غیر پایبند به حقوق اجتماعی مردم، حقوق سیاسی مردم، حقوق اقتصادی مردم، اما در چگونه محقق کردن اون حقوق حتما ازش توقع داریم که با توجه به این همه پیشرفت و امکانات و سطح سرمایه انسانی بالایی که ما به لحاظ دانش و تجربه دنیا داریم سعی بکنه روش‌هایی رو اتخاذ بکنه که اون روشه ما نمیتوانیم به مردم در مناطقی از کشور بگوییم که به شماها نرسیدیم، شماها حداقل‌ها رو ندارید به خاطر اینکه صرفه اقتصادی برای ما نداشته. این خیلی غیر انسانی و غیر اخلاقی خواهد بود. اما میتوانیم بگیم اون نوع کمکی که برای شما انجام میدیم، روشی که انتخاب میکنیم، به جای اینکه تمام بچه‌های مناطق محروم رو بگیم که شما همتون باید بیاید در یه مدرسه های تراز نیکان و البرز و اینها درس بخونید، میتونید شما الان با تبدیل تکنولوژی جدید برای اونها برنامه هایی بسازید و از طریق امواج بفرستید که بهترین مدرسان بیان برای اونها، عدالت آموزشی اینه دیگه ها، بهترین مدرسان بیان بهترین در واقع تست ها و چیزا رو با بچه ها کار بکنن و اونها بتوانن در مسابقه انتخاب رشته و دانشگاه همون قدری توانمند بشن که بچه هایی دارن که توی پایتخت دارن درس میخوانند. پس برآورده کردن اون حق هست، عدالت آموزشی رو محقق میکنید، اما نه با یک روش، نه با یک شیوه. اونها رو به یه شیوه دیگه که اون خیلی کاست هزینه کمتری داره میتونیم اونها رو به حق و حقوق خودشون برسونیم، عدالت آموزشی، عدالت در حوزه بهداشت و سلامت، در حوزه معیشت و مواردی مانند این. خیلی عذرخواهی میکنم اگر صحبتم کمی طولانی شد. یه بخشای دیگه رو یادداشت کردم در مورد این که در ذیل همین نگاه رویکرد اول که بحث حقوق هست، دوباره دو تا جریان وجود داره که اساسا مردم چطور، چرا من حق رو، این حق رو دارم، چرا مثلا همسایه من این حق رو نداره. اینجاها در این دعواها دوباره دو تا رویکرد و این نگاه حقوق محور وجود داره که حالا طلب دوستان برای یه نشست دیگری، اگر در هر قول این مسائل نکته‌ای هست که میتونم کمک کنم، یه دوست دارید اصلا نظری در حوالی موضوع داشته باشید، دیگه بقیه زمان در اختیار شما شنونده خواهیم بود.
نظام بیمه اجباری عادلانه است یا نه؟ از دید من این بسیار عادلانه است، حداقل تو جامعه ما باید بیشتر هم بشه. حالا تو 27% 3% خیلی نمیشه ریز بحث کرد، ولی نظام بیمه اجباری من فکر میکنم یکی از عادلانه ترین، حالا اسمش اجبار، نظام هایی که تو ایران راه اندازی شده، این بسیار باید قوی تر هم بشه که چون اگه نظامی و اجباری نباشه ما مثلا 20 سال دیگه تعداد زیادی افراد رو می‌بینیم که کار کردن و هیچ چیزی دست و بالشون رو نمیگیره و هیچ حق و حقوقی در سنین پیری تو جامعه ندارن که این خوب.
حالا برای اینکه یه تکمیلی بزن فرمای شما درسته، اما نکنه اون چیزی که دوباره تو نظریه عدالت، حق برخورداری از اون حق تأمین آدمی که بعد از کار، بعد از حتی سن از کار افتادگی هم نیست، اما وسطش یه اتفاق میفته، از بالای ساختمون میفته دیگه مثلا، این حق هست. اینکه این حق به چه شیوهی تأمین بشود، آیا لزوماً بیمه اجباری، بیمه اجباری کارفرما، بیمه اجباری دولت، نکنید فراگیر بودن این بیمه برای همه با عنوان یه حق مسلم، اما اینکه اینو با چه شیوهی فراهم بکنیم بهینه است برای کشور. شما میتونید یه مدل اسکاندیناوی انتخاب بکنید که تو اون مدل اساسا میاد دولت سوئد در مورد مثلا شهروندان خودش تک تک یا هر کسی که تابعیت اونجا رو در واقع بگیره میگه خیلی خوب، من دولت تکلیف دارم در مقابل اون حقی که تو داری، شما رو اینطوری سکیور میکنم. خب میتونید یه مدل دیگه در پیش بگیرید، توی اون مدل خودمون که خب یه روشیه، میتونید یه مدل دیگه در پیش بگیرید، بگید که نه، دولت در مورد بیمه همه افراد هیچ تعهدی نداره، در طبق نظام درآمد و دستمزد اگر کسی بالاتر از این سطوح هست خودش باید بیاد هزینه بیمه خودش رو بده و اونها رو معرفی می‌کنه به یه بیمه خصوصیه با یه ویژگی‌هایی. اگر شما پایین‌تر از این خطکش قرار می‌گیرید، من دولت میام وسط، میتونید مثل مدل فعلی بگید که چه ثروتمند هستی چه نیستی. مثلا ما در مورد بیمه روستاییان همچین الگوی رو پیش گرفتیم اول دهه 80، فکر می‌کنم که خیلی ما یه جهش چند برابری بیمه شدگان روستایی و تهش درجایی و این حرفا رو اگه چک بکنید، فاصله بین سالهای 80-81 به بعد یه دفعه ما از اگه اشتباهی آمارشو می‌دیدم 500 هزار نفر بیمه شده، رسیدیم به 20 میلیون نفر بیمه شده. کسایی که توی روستاها توی تور نیفتاده بودن و وقتی ما هزینه‌شو رایگان کردیم و اون رو گفتیم دولت میاد و اینها، یه دفعه 19 میلیون آدم اومدن داخل این تور ما. اینکه کدوم یکی از این شیوه ها بهینه هست میخوام میگم خودش میتونه موضوع بحث و، اما با شما موافقم که با این قید که در واقع اصل دسترسی داشتن به یک بیمه رو برای تک تک آحاد مردم بتوانی فراهم بکنیم، اما ممکنه در قالبش نسبت به روش فعلی انتقاد داشته باشیم میگیم به شیوه دیگه ای کار آمده هست.
البته ما تحصیل کرده بیمه اجتماعی نداریم تو کشورمون، حالا از دید من خودم تحصیل کرده بیمه، حالا در واقع بیمه های اجتماعی نه بیمه های بازرگانی بسیم اینشورنس، ولی ما تحصیل کرده بیمه اجتماعی اصلا نداریم و این یه ضعف واقعا دست. الان شما میان مثلا میگید ما به این به نحایی بتونیم دست بزنیم، ما تحصیل کرده نداریم. شما مثلا دکترا اقتصادی نداریم، توی حوزه تامین اجتماعی ما تحصیل کرده نداریم، ولی خب متاسفانه یه ضعف خیلی بزرگه که به جامعه اصلا اینو باید کسی که بیمه اجتماعی خونده بعدا باید ریاضی بدونن توی بیمه نداریم، این هم یه ضعف عمده است. دیده من که توی بیمه کار کردم سالها و خودم هم بیمه خوندم، این یه عیب بزرگ.
دوستان دیگر که نکته‌ای هست بفرمایید.
تشکر از شما. رفتی که اتدا بحثتون در جنگیش میگیدن از نگاه اتدا خارج بشی، من بکنم آخر بعد خودتون دیگه که در مطلب نگاه اتدا بشی. من دور از روی کرده در مورد ادالت چون مطرح بردیم، به نظر من دسته‌بندی خوبی بود. حالا اون دسته‌بندی رایش که دنیا هم هست نگاه لیبرتریانی مرد که عمدتا برمزن آزادی کامل انسان ها و آزادی معنیش اینه که هر کاری بیش برید در صحنه اقتصاد و هم انسان اقتصادی و از این برم نگاه کامونتوری، یعنی که به هر حال بحث ادالت شکل میگیره. دسته‌بندی شما هم تقریبا در این دو جا از زاویه دید دیگه در موقع اشاره میشه، اما در انتها به نظر میاد که نتیجه‌گیری شما نتیجه‌گیری در سطح تکنیک بود، یعنی که بسیار خوب برای اینکه ما بتونیم پلی بزنیم برای اینکه حالا رویکرد شما اون حق و حقوق محوری رو وصل بکنیم به انسان اقتصادی، بیاییم و در واقع در تکنیک ها و روش ها میانبورهای بزنیم. درست هم هست بحث شما، درست هم مثلا من یادم هست خیلی سال پیش حالا چون من یه خوبستم را در همین بزن همیزشی اصلا معلم در کانادا و این حتی توی برنامه تلویزیونیشون هم بود، معلم اعزام نمیشه با مدرسه اجازه میکردن، بلکه از طریق سیستم و شبکه مثلا دهه 70 استرالیا به دهه 70 مثلا استرالیا و کانادایی یعنی تلویزیون خودم در عرض نمیشون. بنابراین بحث تکنیکی و روشی و اینا میشه، اما اون تمایز دور کردن نگرش همچنان باقی هست و غیر قابل کنار گذاشتن با هیچ روش و تکنیکی هم این دوتا نمیشه به هم بزن. در یک نگاه انسان ها به قدری آزادن که خودشون محقق کنن و شما هم نداریم وارد مکانیزم های اقتصادشون بشین، قرارداد ها کاملا سر جاشه، اگر وارد قرارداد دو نفر یا دو نفر بشین داری آسیب اجتماعی میزنی، حق نداری مالیات بگیری، حق نداری ورود بکنی برای توزیع، اصلا چیزی به نام توزیع نداری. من نگرش هایی که مثلا شما در افکار موزیک به شکل میدونیم و گوشه ها شما هم شما بهتر از سیستم های اجتماعی که مبتنی بر برابری هستن اون دو نگاه به شدت با هم فاصله دارن و مبانی در واقع اقتصادی اجتماعی ما و همه دنیا. من مثلا این شده کشوری که باورتون نمیشه بیدیم دید که به شدت اونجا هم همین مداره ده. مثلا به نظر میرسه که کاملا اروپای غربی باید اونجا منی که مثلا دور بودم مثلا ولی میگه اونجا میبینی که کاملا همین مداره ده. بسر این که چرا مثلا نرخ بلیط عمومی رو شما اضافه کردید بحث خیلی آنچنانی محله ها بسته میشه، گرفتاری ها درست میشه و وجود اونجا هم به شدت وجود داره. ولی به نظر من اساسا این روش تکنیکالی شما، حالا اگر من درست فهمیده باشم، دست کم از مثالی که شهرداری و مثال های دیگه هم که شهرداری به هیچ وجه این دوتا رو پر نمیکنه. اساسا پر کردن این دو نگاه مستلزم اینه که مثلا ما بیایم تمامی همون به رفت حرف من هم توی چه حرفی حتما درست بکنم تمامی مثلا تاریخ بشر رو که جنگ های بزرگ طبقاتی و اجتماعی عجیب چه تو قرب بیشتر تو قرب تو ما شهر رو استثنا بکنیم چه اتفاقت به مراتب در نظام های شهری پذیرفته هست و مثلا هند میرید بودیم که این بر ماشین چند میلیاردی رد میشه و همه براش دست میکنم اون برم 2000 نفر نشستن لخت و اوریان و مثلا تجربه میشه و مثلا تجربه بیشتر در قرب استعداد داریم اینها پر شدنش با به نظر میرسه با روش های تکنیکی خوده زیر سوال مردم
خیلی متشکر. اگه زمان بود من ذره بیشتر توضیح میدادم احتمالاً این سوء تفاهم برطرف میشد. ما و لیبرتاریان ها که شما اشاره فرمودید از منظر این تقسیم بندی که خدمتتون عرض کردم تو یه جناحی ترجمه کنیم، یعنی لیبرتاریان ها اگر نگاه اصیل و ارتدوکسشون رو در نظر بخوام بگیم جزو عدالت خواهان حقوق محورند، اصلا طرف مسئله مطلوبیت و منفعت نیستند. اما داخل مجموعه، یعنی اینقدر این کسانی که قائل به عدالت به معنی حقوق و تکالیف مردم و حکومت هستند وسیعه که ما تو هم با هم جا میشیم توی یک کاتگوری. خب تفاوتمون کجاست؟ تفاوت اونجاست که اونایی که به حق و حقوق در مسئله عدالت توجه میکنن یه عده قائل به این هستن که ما فقط یک سری حقوق سلبی داریم، یه عده قائل هستن که نه ما غیر از حقوق سلبی حقوق ایجابی هم داریم. حقوق سلبی یعنی که افراد حق دارند، همون که شما اشاره کردید آزادی یا انتخاب آزاد میشه اصل قصه، بقیه حقوق میشن در واقع سلب، یعنی کسی حق ندارد به حق مالکیت من تجاوز کند، این مال منو بگیره، کسی حق ندارد منو مجبور کند که این شغل رو داشته باشم، کسی حق نداره منو مجبور کنه که اینجا زندگی کنم، کسی حق نداره منو مجبور کنه که این همسر رو انتخاب کنم. همش نکن، نمیتوانید، نباید، همش اینه. شما اگر احتمالا مطالعه کردید کتاب معروف هایک رو ببینید، هایک تو جلد دوم کتابش که اسمش سراب عدالت اجتماعی است به صراحت داره توضیح میده که مردم حق و حقوق که دارن همش از جنس این است که دیگران نباید متعرض اونها بشن، کسی اونها رو نباید مجبور کنه، کسی تحمیل نداریم، فشار نداریم، باید از بیرون نداریم که تو اینطوری خونت رو بساز، تو اینجا برو، تو اینجا بیا. اینها رو بهشون میگن از حقوق سلبی. اینکه آیا کسی یه حق ایجابی هم داره، خواهی قائل به این هست که نه. چرا؟ چون اگه شما بگیم ما حق ایجابی، مثالش میشه حق ایجابی یعنی که من حق دارم مثلا دولت برای من آموزش فراهم بکنه، من حق دارم که اگر به قول شما مثلا اوریان هستم یه جایی بیاد منو پوشش قرار بده، برام سرپناه درست کنه، خونه برام در اختیارم قرار بده، یا لاقل منو توانمند کنه. این حرفی که بعدا آمارتیا سن و دیگران زدن که قابلیتامو بتونم، برای اینکه قابلیتامو بتونم شکوفا کنم پس باید بهداشت، سلامت، فلان اینها، من نباید گرسنه باشم. خب در نگاه خالی این در نمیاد که اگر من گرسنه بودم کسی باید برای من کاری بکند، نمیشه ایجابی. او فقط میگه که مردم حق دارن به لحاظ نظام حقوقی که شما متعرض نشوید، دخالت نکنید، بدنشون رو طرف رو مثلا چاقو نکشید، مالکیتش رو سلب نکنید و چیزای شبیه به این. بنابراین لیبرتاریان ها مثل ما جزء عدالت خواهان حقوقی هستن، نه عدالت خواهان مطلوبیتی. و حتی خود رالز خودش جزء کسانی میداند که به لیبرالیسم به مثابه یک نظامی از حقوق و هیومن رایتس ها باور داره. میگه مطلوبیت گراها اتفاقا یه جایی اصلا حقوق آدم ها رو میبرن زیر سوال. پس توی این تقسیم بندی خیلی کلان من که من عرض کردم، ما همه توی یه طبقه ایم، اما در این تفاوت میکنیم که لیبرتاریان ها فقط به حقوق سلبی قائل هستن، چون حقوق ایجابی رو قائل نیستن از اون طرف تکلیفی هم برای کسی ندارن، چون حقوق سلبی فقط این است که من نمیتونم با آقای تو تعرض کنم هیچی. خب خودکار ایشون اگر گرفتم یعنی تعرض حقوق مالکیت ایشون. اما اینکه آیا من باید کاری انجام بدم، ایشون وقتی گرسنه بود باید یه چیزی در اختیارش بگذارم، خونه یه کاری، دولت بقیه تکلیفی دارن، میگه نه ندارن. چرا ندارن؟ دوباره حالا یکی میگه به این دلیل بقیه تکلیف ندارم که شما وقتی داری تکلیف میذاری یه حالت بهینه‌ای تو ذهنت هست که جامعه ای که همه توش خونه دارن، همه اینطورین یا اونطورین تو ذهنته، و چون از دوری داری به دولت میگه دولت نیا کن به این برس، این نیا کن گوشه خیابون افتاده. خب و حالا میگه ما در جامعه لیبرال به مفهوم جامعه باز معروف، جامعه باز و بزرگ، هیچ حالت بهینه ایدئالی نداریم. جامعه‌ای که فقط مردم آزادن هر آنچه خواستن از خودشان محقق بکنند، نباید متعرض هم دیگه بشویم. هر طرح ایدئالی بیفکنید گویا یه حالت مطلوب و بهینه دارید. و اساسا میگه که سوسیالیسم تصور اون مدینه فاضله نهایی رو اول کرده که میخواد همه رو برابر اون شکلی درست کنه. و من به همین جهت با سوسیالیسم مشکل بنیادی دارم. در واقع یک میگه اصلا مبتنی است برای تصوری از وضعیت ایدئال. وضع ایدئال برای جامعه که مردم همه یه جور یه فکر اینها به درد میخوره، به درد جامعه باز و گسترده لیبرال نمیخوره. و ما چون وضعیت ایدئالی نداریم، فقط وظیفمون این هست که به هم دیگه تعرض نکنیم. ما اون وقت میگیم خیلی خوب، ما میشیم جزء اون دسته از عدالت خواهان حقوقی که در کنار حقوق سلبی به من مالکیان تجاوز نکن، فلان نکن، فلان نکن، به یه سری حقوق ایجابی هم قائل هستیم که توقع داریم بقیه مردم، دولت، حالا بیان این حقوق رو هم برای من فراهم کنند. اعطاء کل ذی حق حق، میگن اگر حقش رو باید ادا بکنید بهش برسید. اون وقت باز دوره داخل این کاتگوری یه دعوا اینجاست که خیلی خوب، مردم حقوق ایجابی هم دارن، از کجا بفهمیم که من الان حق این رو دارم که مثلا دسترسی به اینترنت داشته باشم یا دولت میتونه اینترنت منو قطع کنه؟ اون وقت در مورد چگونگی تعیین اون حقوق دوباره بازی دسته‌بندی وجود داره. یه عده قائل به این هستن که شما مبنای الف رو میتونید داشته باشید، بگید مردم فقط این حق حقوقو دارن، فقط برید سراغ بیسیک نیدز و یه سری چیزای خاص و اینها، میتونید برید سراغ اون دستایی که نه خیلی وسیع‌تر و
حتی من دقیقا همینجا بوده میخواستم در اون چند مثال شما که مرور کردیم میخواستم اینو عرض بکنم. اون نکاتی هم که من کردم گفتم صرفا برای اینکه کمک بکنم که این تمایزه ببینید، ما یه وقت احساس میکنیم که میتونیم فاصله یک دو تا مثلا طبقه رو کم بکنم. بذاریم یه مثال خیلی تمایزگر رو بزنم و ببخشید بعد مثلا دو طبقه رو هم نزدیک کنیم، یا مثلا فشار بدیم این اختلافات طبقاتی رو کم بکنیم. یه وقت ما مسئلهمون اینه، یه وقت مسئلهمون بسترمون اینجا هست. یعنی چی؟ یعنی اعتقاد داریم ما رو به شما یه ایدئال. من حتی یه ببخشید اون اطلاف یه نکته هم شده، حتی در همون راز شارهان راز مثلا مثل دورکی یا مثلا موازه اینو میکشونن و به اینجا میرسونن که فاصله زیاده میگرن. من با شما موافقم که اینها انشقاق ها چند و فاصله های مفهومی هم میگرن. مثلا موازه میگه شما حتی به جایی میرسه ادالت توزیعی که اگر یه چیز زیباست و یه چیز زیبا نیست، شما باید از درآمد اون زیبا تون کتاب حوزه های ادالت، کتاب خیلی معروفی هست که شما حتما میخوام بگم اینها خیلی وقتا فاصله ها مفهومی و خیلی عمیقه. که شکاف های تکنیکی نمیتونه
حلشون. با این کاملا موافقم. من بنام نبود که، یعنی بنام من نبود که اصلا در توان کسی نیست که بخواد این اختلافات بنیادی رو در واقع حل و فصل کنه. فقط خواستم میگم توی اون دوتا روی کرد جایگاه هر کدوم کجاست. اگه بگیم ادارت این هرچی سر جای خودش، روی کرد اول میتونه برای ما حق حقوق مردم رو مشخص بکنه و ما باید پایبند به روی کرد حقوق باشیم، نمیتونیم از حق مردم صرف نظر کنیم، اما میتونیم در مرحله چگونگی محقق ساختن اون حقوق از روی کرد دوم استفاده کنیم.
خیلی متشکرم. با مثالایی که زدین در واقع در قالب موارد تقابل بین عدالت و کارایی رو مطرح کردین که در خیلی از این تصمیمات کارایی اقتصادی وجود نداره، اما بعد نتیجه گرفتین که این ممکن عادلانه هم نباشه. بالاخره از شما بین کارایی و عدالت میشه پلی زد یا نمیشه زد؟ همچه در تعارضن، چون اصل مسئله دعوایی که با اصل لیبرال وجود داره در گذشته همین مسئله کارایی توزیع بوده.
اون دوگان به نظرم خیلی دوگان در دقیقی نیست آقای دکتر. یعنی بین کارایی و برابری آره میپذیرم، ما یه جاهایی اگر برابری رو بخوایم محقق بکنیم ممکنه تصمیمات خیلی ناکارا ناچار بشیم بگیریم، یعنی به بدترین شکل استفاده کنیم از پولمون فقط برای اینکه برابری ایجاد شه، اما از افیشنسی دور میشیم دیگه همچقدر. اما بین عدالت و کارایی به نظر من به جهت اینکه کارایی حوزش از این اصلا داره سوال عقل ابزاری آقای دکتر، یعنی داره به چگونگی جواب میده. ما میخوام بگیم بهترین روش ساختن این آیا تکنولوژی الف یا تکنولوژی به هر کدوم افیشنت تره، یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که میتواند با هزینه کمتری برای من اینو با همون کیفیت رو اینها به دست بیاره، میگیم این روش کاراست. اگر یه چیز پر روش پر هزینه تری باشه میگیم آقا اون چرا باید مثلا برای یه پروژه عمرانی که شما میتونید با 10000 میلیارد تومان صرفش هم بیاری چرا 12000 میلیارد تومان خرج میکنی؟ اون 2000 میلیارد تومان دیگه این افیشنسی شماست، با 10 تومان این کار انجام میشه. یا میتونی با همون 10000 میلیارد تومان یه جوری با یه تکنولوژی مثلا نانو استفاده کنی، آسفالتتو به یه جوری با تکنولوژی نانو درست بکنی که به جای 12 سال 20 سال مثلا بتونی برات کار بکنی آسفالت. من میگم مثلا قواره سوال کارایی قواره نیست که تنه بزنه به عدالت، به برابری تنه میزنه. اما عدالت که داره به ما میگه که نظام حقوق بین دولت و حاکمیت چه هست، من چه حق حقوقی دارم، حاکمیت هم که اونم یه حق حقوقی داره دیگه. ما زمانی که میریم توی مثلا منابع طبیعی شمال من برای خودم خونم غیر قانونی ویلا میسازم دارم به حقوق عموم تجاوز میکنم اینجا. خب یعنی فقط دولت نیست که حق منو بخوره، من هم میتونم حق عموم مردم یا حکومت اینها رو بخورم. سوال عدالت اینجاست. توی این ساحت اساسا کارایی حرفی نداره به نظر من آقای دکتر، چون کارایی داره ناظر به اپتیمالیتی بین حالتهای مختلف راهنمای ماست. وقتی داریم اینو مقایسه میکنید با اون میگه آره این نسبت به اون روش بهینه تره، اون کم هزینه تره، اون منفعتش بیشتره. و اینجا اتفاقا جاییست که حوزه چی میگن این چیزا منطقه الفراغ ما دستمون بازه که بریم از کاراترین ابزارها استفاده کنیم. حرف من هم دقیقا همین بود. اما قائل به این نیستم که اساسا کارایی در اون ساحتی که ما داریم سوال عدالت رو جواب میدیم جایی برای ارزندان داشته باشه.
Да. دانشگاه هم.